فلولانا فرض كل من يتفقه في الدين ورجوزا وقومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحثه منتهي شد به واجب تخییری در اصول عملیات. قبل اینکه در مباحث شک تا الان بحث ما در امارات بود، فعلا میشه بحث ما در شک. اولین بحث در واجب تخییری خواهد بود. در واجب تخییری در سه مرحله بحث میشه. مرحله اولا در دوران امر بین محظورین در واجبات توسلی، واقعه واحده اما ان یکون واجبا و اما ان یکون حراما. وجوبش هم فرض میکنیم که وجوب توسلی، فرض بر این باشه. الوجود يكون وجوبا توسليا يدور امره بين المحظورين، که در اینجا احتیاط ممکن نیست به جهت اینکه امرش دائر است بین وجوب و حرمت و من باید یا اون را ترک کنم یا اتیان کنم. این مرحله اولاست. مرحله دوم این که عرض کنم وجوب در مرحله ای هست که متعدد است، متعلق. متعلق که متعدد است صارت امور عبادی است و اخرى امور غیر عبادی است. در نتیجه تقسیم عقلی اینطور به ما جواب میده: واقعه واحده یا واقعه متکرر. واقعه متکرر امور عبادی یا واقعه متکرر اعم از عبادی و غیر عبادی. در نتیجه در سه مرحله بحث میشه. مرحله اولا واقعه واحده امر توسلی، مرحله دوم امر عبادی به صورت متعدد، در مرحله سوم اعم از عبادی و غیر عبادی در عرشبت که مرحله سوم که تخییر اینطور واقع خواهد شد. تفسیرش حالا میاد. فعلا ما در مرحله اولا بحث میکنیم. مرحله اولا که عبارت است از واجبش عرض کنم که تخییری دوران از بین محضوره وجوب و حرمت، این دقتش در این جهت است که اولا ما در این مورد امر سومی را وارد نکنیم، بگیم وجوب و حرمت و یا اباحه. اگر این آمد در بین، اینجا مرجع اصالت البراءه میشه و از واجب تخییری بیرون میاد. این یک قید. دومی که باید ملاحظه شه، هر کدام از این دو حق، وجوب و حرمت، حالت سابقه ای نداشته باشه. یعنی این عمل حالت سابقش وجوب نباشه، حالت سابقش حرمت نباشه، که اگر بود استصحاب جاری میشه، علم اجمالی منحل میشه. یعنی اگر وارد شدیم در یک مسئله ای، هل یجب او یحرم، حالت سابقه این وجوب بود، استصحاب که میکنی وجوب را، یتعین از این دو امر وجوب. اذا تعین الوجوب معناش این است که علم اجمالی منحل میشه. در تمام موارد علم اجمالی اینطوره. اگر علم اجمالی داشته باشیم که احد الانائین نجسه، لیکن در یکی از این دو اله حالت سابقه داره که دیروز هم نجس بود، امروز که نجس شده نمیدونم اون اله یا اله دیگر، استصحاب در اون اینا میاد علم اجمالی رو منحل میکنه. ما برای اینکه قیود مطلب را لحاظ بکنیم، اینطور خواهد بود. خب پس بعد از آنی که مشخص شد فعلا قیود مطلب و اون این دوران امر بین المحظورین الوجوب و الحرمه بلا امر ثالث من الاحکام الاخر استحباب کراهت و اباحه وارد مطلب نشه. پس ما در این قسمت بحث میکنیم چون پنج قول در این باره هست. اگر چون که ما خصوصیت را تا آخر در نظر نگیریم لعله اقوال قاطی با هم بشه و مطلب تمام در نیاد. به هر حال اقوال در این مسئله عرض کنم که قول اول تقدم احتمال حرمت به دلیل اینکه دفع ضرر مقدم است بر جلب منفعت. برمیگردیم سر این حرف، فعلا به فهرست اقوال بیان کنیم. این قول تقدم حرمت حرام بر وجوب. قول دوم تخییر بین وجوب و حرمت شرعاً، یعنی انت بالخیار، میخوای به وجوب عمل کن اتیان کن این عمل را، میخوای به حرمت عمل کن ترکش کن. اینم قول دوم. بله قول سوم اباحه شرعیه و تخییر عقلی. اباحه شرعیه و تخییر عقلی قاله صاحب الکفایه، این نظر صاحب کفایه است. میرسیم به بررسی اقوال، فعلا بسیار. قول چهارم تخییر عقلی بدون الزام به حکم ظاهری شرعی اختاره محقق نائلی. این دو قول سوم و چهارم، قول یکی سوم قول مرحوم آخونده و قول چهارم عرض کنم که قول محقق نائلی است. میرسیم به بررسی، فهرست میکنم. قول پنجم قول سیدنا استاده و اون براءت شرعی و عقلی، هم رفع مالای علمون و هم عرض کنم قبح قابل بیان در ما نحن فیه میاد. این پنج قول. ما اون چهار قول را باید بررسی کنیم، اونها را از تأیید اثبات کنیم تا برسیم به قول سیدنا استاد اختیار کنیم. حالا ما بر روش ایشون داریم تأیید کنیم، فرمایش ایشون را داریم میدیم. اون چهار قول را رد باید بکنیم، از تأیید ساقط بشه، نتیجتا این قول اخیر ثابت بشه. فلنرجع الى قول اول. اما قول اول، قول اول گفت بر این که دفع مفسده اولاد از جلب منفعت، یعنی لو دار الامر بین این که من مفسده ای را از خودم ترک کنم یا منفعتی را به خودم جلب کنم، چه لزومی داره من از اون منفعت میگذرم و مفسده را ترک میکنم؟ یعنی این فعل را ترک میکنم که مفسده اش از من دور بشه ولی اون منفعت به دست من نیاد. این کبرا ممنوع، اولین مناقشه مناقشه کبرا. این چنین نیست. چرا؟ گاهی مفسده یک مفسده کمی است ولیکن مصلحت یک مصلحت بسیار مهمیه. حفظ نفس محترمه. دشمن آمده میگه این آقا رو دیدی؟ من باید دروغ بگم. نمیدونم یا نمیشناسم، این دروغ بگم. این دروغ گفتن مقصده داره دیگه، دروغ حرام مقصده است. ولیکن در مقابل حفظ نفس محترمه عالمی است، بزرگواری است، امام است. خب اینجا چه حرفی شما میزنید؟ دفع مفسده اولاد از جلب منفعت کبرا ممنوعه. این چنین نیست که همیشه اونطور باشه. که من بگم من این سند را قبول میکنم برای اینکه از منفعت بگذرم این ضرر به من نرسه. نه، اینجور نیست. راهی مصلحت اونقدر مهمه که این ضرر قبول کردن چیز مهمی است. این کار حرامی را انجام دادن یعنی یک حرامی که به عنوان ثانوی جایز میشه، همینطور که مثال زدم. حفظ نفس محترم از دشمن داره دنبال میکنه، میاد از شما میپرسه فلانی میشناسید؟ میخوان بگیرن ببرن زندان آقای بزرگواری را میجهد مثلا، فرض کنید میگیم. بنابراین کبرا ممنوع. و ثانیا سلمنا لزوم تقدیم دفع مصلحت بر جلب منفعت، ولیکن این معنا در صورتی است که وجود مفسده قطعی باشه. خیلی این منع صغرا. شما میگید چی؟ میگید دفع مفسده اولاس از جلب منفعت. در کجا داره فرق کنید؟ در دوران امر بین محظورین. یعنی نمیدونم این شیء واجبه یا حرامه. اگر واجب باشه مفسده توش نیست، اگر حرام باشه مصلحت توش نیست، احدهما هست. پس صغرا ممنوعه. شما که میگویید دفع مفسده اولاد از جلب منفعت، فلیکن عندک المفسده مفروض الوجود ولم تفرض. در ما نحو فیه که دوران امر بین وجود و حرمته، یعنی بین مصلحت و مفسده مردده. نمیدونم من این واجب است یا حرام، اگر واجب باشه مفسده توش نیست. پس اگر این چنینه صغرا ممنوعه. نتیجتا قول اولی و اون این که دفع مفسده اولاد از جلب منفعت، این کبرا ممنوع بود. مثال اول صغرا ممنوعه برای خاطر اینکه معلوم نیست این دارای مفسده باشه، شاید مواجبه. فرض زنیده دیگه، ما همه حرفامون رو زدیم، مشخص کردیم محل را. احتمال دیگه این نباشه، عرض کنم که استثاب در بین نباشه، فقط این دو فقط وجوب و حرمت. بنابراین کبرویان و صغرویان القول الاول مردودو. کسی که خواهد سؤالی حرفی بکنه مانی نیست. اما قول دوم و هو قول به تخییر شرعن، این یرده اولا تخییر را ما در دو باب عرض میکنم که تخییر شرعن یعنی من مرددن بین وجود و حرمت میتوانم هر کدوم را در اینجا تخییر بکنم، یعنی میخوام وجود را تخییر کنم میتونم حرمت را تخییر کنم. برای چیه وجود را تخییر کنم؟ میگم من همیشه اینه میارم. حرمت را تخییر کنم، همیشه اینه ترک میکنم. این دیگه معناش. اینجا عرض کنم که در دو مرحله باید بحث میشه. یکی تخییر در مسئله اصولی، دقت کنید، و دیگر تخییر در مسئله فرعی. تخییر در مسئله اصولی مقام افتاه، مقامی است که شما میخواید افتا کنید، به طرف بگید اذن فتخیر. اگر دوران امر شد یک مقلدی از مجتهد بپرسه در یک واجبی من گرفتار شدم، نمیدانم این حرام است یا واجب، چه کنم؟ او باید فتوا بده. که فتوا در مسئله اصولی میدن. این در وقتی است که میتواند بگوید فتخیر، یعنی در مقام افتا. این فتخیر در مقام افتا دلیل میخواد. بدون استناد این مجتهد نمیتونه بگه فتخیر. چرا؟ به جهت اینکه در موارد دوران امر بین اسمین در موارد علم اجمالی الاصل التساقط لا هذا ولا ذا. میاد خدمت امام علیه السلام میگه یأتی انکم الخبران المتعارضان. این چی میپرسه؟ میگه آقا علم اجمالی دارن دو تا خبر میاد نمیدونم کدوم از شماست. این که آقا میگوید اذن فتخیر، این برخلاف قاعده است. یعنی چه برخلاف قاعده است؟ قاعده اقتضا میکند تساقط را. یعنی اون که انهو میگه آقا علی القاعده تساقطه، وقتی تساقط شد من متخیر میشم. امام تعبدن در اینجا میگه تخیر، این مولویت میخواد. اینه بهش میگیم تخیر در مسئله اصولی. اینه بهش میگیم امام باید بگه در ما نحن فی هم. شما نمیتونید بگید من این را اختیار میکنم هر دوری تخواستم، یا این را یا اون را دائما فرض کنید وجود یا دائما حرمت، یا همیشه ترک کنم یا همیشه فعل. این اختیار شما نیست. علل قاعده در موارد تعارض تساقطه. اگر تساقط شد حکم سیومی میاد. تخیر نیست در باب، تخیر عقلی، تخیر شرعی نیست در اونجا. این در مرحله افتاق. و اما در مرحله از عمل، در مرحله عمل اگر ما بخوام بگیم، یعنی چه در مرحله عمل؟ در مرحله عمل یعنی من مقلب در مقام عمل میخواهم عمل کنم یا وجوب یا حرمت، یعنی ترک کنم یا اتیان کنم تخیرن. این معنیش چی میشه؟ تحصیلون لفاظه اون تعبد دلیل میخواد. این تحصیل حاصل. چرا؟ برای خاطر اینکه در دوران و بین محصولین همیشه من و شما یا فاعلیم یا فاعلیم. شیئی که حرامه یا واجب من نمیدونم، شما هم نمیدونی، در مقام عمل چیکار میکنیم ما؟ یا میاریم یا نمیاریم دیگه. اجتماع ضده لا ثالث لهما محال نبود. این همینطور. پس بنابراین قول سوم، قول سوم چه دیگه؟ بله قول دوم. قول دوم پایبند اساسی ندارد. تخییر در مسئله اصولی دلیل میخواد، دلیل ما نداریم. دلیل در دلیلین متعارضین اگر خبرین بودن، بله در اونجا دلیل بر تعبد شد. در جاهای دیگه ما دلیل نداریم بر اینکه که بتخیر. که حتی به نزد شما هم برسه، فرض کنید در دو تا شهرت معارضه ای میشه. و اما در مورد ارشاد که فرعی، مسئله فرعی، در اینجا ما همیشه مرتبه به حضرت ما هستیم، تشریع در اینجا لغو خواهد بود. این هم قول دوم. و اما قول سوم. قول سوم الاباحه الشرعیه. اباحه شرعی با تخییر شرعی فرق میکنه. دقت کنید اشتباه نشه. تخییر شرعی همین روز کلان گفتیم. اباحه شرعی اساس الاباحه است، فرمانیه. یعنی امام باید اباحه بکند، نه اینکه من مخیرم در عمل چون دوران این بینون. الاباحه الشرعیه، الاباحه الشرعیه غیر تخییر شرعی. تخییر شرعی الان گفتیم دو قسمت میشه، اصولی و فرعی و الی آخر که هیچ کدوم نتونستیم اثبات کنیم. الاباحه الشرعیه این عرض کنم که قائل میگن من قائل میشم به اباحه الشرعیه. جاوش چه؟ این کتاب دارینم. اولین جوابی که داده شده این اخذ در مبلغ. چرا؟ به جهت این که روایاتی که در اباحه شرعیه وارد شده تمام در شبهات موضوعیه. تمام در شبهات موضوعیه. مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام دقت میکنید. قال سمعته یقول کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. شبه موضوعی. فتدعه من قبل نفسك. شبه موضوعی. و ذالک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته ولعله سرقه او المملو یکون عندک ولعله حر قد باع نفسه او خدع سبیع ظهرا قهرا او امرأة تحتک ولعلها اختک و رضیعتک و الاشیاء کلها على هذا حتى تستدين او تقوم به البين. این کی باید بگه؟ خیلی از امام میتواند این حکم کلی را بگر؟ من میتونم همچین تشریح را بکنم؟ نه، این تعبد میخواد. امام این اباحه شرعیه را که جعلی مولوی اختصاص داده به شبهات موضوع. در ما نحنفی اگر زبران هم بین محضوره شد در شبهات حکمی، اون وقت در اینجا من چیکار کنم؟ اگر چنون چه حرمت و وجود در مانع رسید در شبهات حکمیه بود، این حرف در اونجا نخواهد آمد. الثانیه روایت عبدالله بن سلیمان قال سعد و امان جفر عن الدبون الى انقاض و اخبور کرد الى آخره حتی صرف الحرام بین الاخر. این دلیل اخص از مبدعا. و ثانیا ادله حل هیچ وقت شامل ما نحفی نخواهد شد، زیرا ملحوظ در حکم به اباحه ظاهریه شرعن عبارت است از شک در حلیت. و اما در مانع نفی علم اجمالی داریم به حکم اجزامی. اینم درسته. مانع از نظر صغروی، از نظر اشکال دیگریه. میگه برای اینکه اصالت الحل در جایی است که هر دو احتمال باشه، هم حلیت و هم اشرت حرمت. اباحه ظاهری شرعاً عبارت است از شک در حلیت، و اما در ما نحن فی شک در حلیت ما نداریم، علم داریم بانه اما حرام و اما واجب. تکرار کردیم حکم دیگری وارد نشه در مطلب، که حکم دومی اگر وارد شد بعد محل کلام خارج میشه. و در مورد اصالت الحل بایست من احتمال حلیت دادم و در اینجا احتمال حلیت ندیدم. الامر دائر بین الوجوب و الحرمه. اگر احتمال حلیت ندادم پس این وجه هم وجه دومی از برای عدم شمول اخبار عرض کنم که اصالت الحل نسبت به نحن فيه. وصلى الله على محمد وعلى محمد.